قدرتی به وجود اومد، یعنی مرحوم ظهیر نژاد از فرمانده نیروزمینی اومد شد رئیس ستاد مشترک و صیاد شیرازی شد فرمانده نیروزمینی، آقای محسن رضایی شد فرمانده کل سپاه. بعد این دوتا اومدن جبهه جنوب، ما 10 تحریزی عملیات کردیم. اولین عملیات را در طریق القدس 16 آذر ماه آزادسازی بستان بود، بعد دومیش منطقه فتح المبین بود و سومیش آزادسازی کردان شهر.
شکست حسرآبادان در چنین روزی یک انرژی عظیم در ملت ما ایجاد کرد و این اندیشه را فریاد زد که با دست خالی هم می شود بر دشمن پیروز شد اگر امید، ایمان و وحدت در کنار هم قرار بگیرد. درسی که امروز هم برای ما کارساز است.
لبنیات نمونه از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه،
بهارستان
هر چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست، از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز بیگر بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
رفقان ایرانی با کمک فناوری نانو، نسل جدیدی از رنگ‌های کودری الکتروستاتیک پیشکش صنایع کشور کردن. رمز انقلابی در صنعت رنگ،
محصول دانشمندان از رنگی نانو ساختار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
گنج شایگان.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی سلام، قصد داریم با شما عزیزان از پیشرفت علوم پزشکی در سطح مدارس و بیمارستان‌های عصر صفوی سخن بگوییم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. دانش پزشکی از روزگاران کهن در ایران رواج داشت و به تدریج سبک پزشکی در ایران کاملا علمی گردید و از خرافه ها دوری گزید، به طوری که در روزگار باستان دانشگاه های جهت تدریس علوم پزشکی در شاخه های گوناگون تأسیس شد که سرآمد آن دانشگاه ها دانشگاه بزرگ گندیشاپور بود. از جمله جایگاه‌های تدریس در حوزه علوم پزشکی فضای بیمارستان‌ها بود و به طور منظم امر تدریس در ایران کهن سامان یافت. همانگونه که اشاره شد، امر تدریس علوم پزشکی در بیمارستان گندی شاپور متداول بود و به ظن قوی نزدیک به یقین تدریس طب در دانشگاه گندی شاپور ابتدا به صورت منظم انجام می شد و بعدها در تمدن اسلامی تدریس طب به تقلید از عصر ساسانی متداول گردید. به هر روی پس از انتقال دانش پزشکی از گندی شاپور به بغداد و تمرکز علمی در این شهر که در حقیقت میراث طبی گندی شاپور را داشت، از قرن سوم هجری به بعد تدریس در بیمارستان‌های بغداد متداول گردید. تهران، من سلام عرض میکنم. بسیار متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید و به برنامه گنج شایگان تشریف آوردید.
خیلی متشکرم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده.
همطور که عرض کردم، دانشگاه‌های مثل دانشگاه علوم پزشکی در شاخه‌های گوناگون تأسیس شد، یعنی در دانشگاه بزرگ گندی شاپور.
بله.
نقش آموزشی بیمارستان‌ها رو در روزگار اسلامی بیان بفرمایید و اینکه تأثیر این آموزش در دوره صفویه چه بود؟
بله. خوشبختانه تاریخ کشور ما مملو از شواهد و اسنادی هستش که بیانگر پیشرفت دانش پزشکی در ایران هست و در واقع دانش پزشکی جزء سه مقوله دانشی در ایران هست، یعنی در کنار علوم فلسفی و در واقع نجوم و هیئت، در کنار علوم نقلی از جمله کلام و فقه، میبینیم که یکی از جایگاه‌های برتر در آموزش ایران دانش پزشکی هست و زیرشاخه‌ها و مجموعه های خاصی رو به خودش اختصاص داده. اما زمانی که ما به بررسی تاریخ پزشکی ایران میپردازیم، در هر مقطعی از زمان که ایران از یک رفاه نسبی برخوردار هست و در واقع رشد اقتصادی ایران در سطح بالایی نسبت به همسایه‌ها و کشورهای همجوار خودش هست، می‌بینیم که ایران به عنوان یک کانون علمی و فرهنگی تبدیل میشه و جاذب علما و دانشمندان هستش، خصوصا در زمینه شاخه و جایگاه پزشکی. خب در دوره باستان خوشبختانه شواهد متعددی داریم که شما هم اشاره‌ای داشتیم به بحث دانشگاه گنده شاپور به عنوان یک مجموعه علمی و نهاد علمی که در پرورش و رشد دانش پزشکی نقش مستقیمی داشته.
بله.
اما یکی از ابتکاراتی که ایرانی‌ها به خرج میدن و در واقع تجربه رو مقدم بر علم میدونن، ایجاد و احداث فضاهایی هستش که در واقع نوع تفکر بالینی یا تجربی رو در عرصه پزشکی پیاده میکنن. به این ترتیب که ایرانی ها به این مقوله و سلسله مسائل نظری توجه میکنن، اما اهم قضایا رو در بحث درمان، توسعه دانش پزشکی، در شیوه های آزمایشگاهی و در واقع شیوه های مشاهده مستقیم قرار میدم و بنابراین ما میبینیم که مبدع و ابتکار کننده و در واقع مخترع این جریان یا این نوع تفکر شخصیتی به نام زکریای رازی هستش. بنابراین بسیاری از حکام و سلاطین ایرانی برای اینکه بتونن رضایت عمومی رو کسب بکنن، جایگاه خاصی رو به پزشکان در امور حکومتی میدن. بنابراین بر اساس فضای آموزشی که در سطح بیمارستان ها هست، ما میبینیم که خصوصا در دوره صفویه و پس از پایان حاکمیت تیموریان و تثبیت حکومت صفویان در اقصا نقاط ایران بیمارستان های احداث میشه که این بیمارستان ها علاوه بر این که به ترویج و توسعه سلامت عمومی میپردازن، جایگاه مخصوصی برای پزشکان محسوب میشن و در واقع جایگاه آموزشی مطلوبی برای اساتید پزشکی بوده.
نه.
بنابراین در سطح دربار صفوی و در روزگار صفوی شخصیتی مثل بهاءالدوله رو میبینیم که ارتباط نزدیکی با دربار داره و در واقع به عنوان یک مشاور ارشد در کنار حاکم صفوی هست و کمک میکنه به روند پزشکی و توسعه پزشکی در ایران، به نحوی که در مناطق مختلف ایران بیمارستان‌های احداث میشه و به تعبیری و به بیانی که در واقع خود مستشرقین از مجموعه بازدید کردن و بیان میکنن، میبینیم که جایگاه آموزشی و جایگاه در واقع توسعه سلامت به موازات هم پیش میرفت و یکی بر دیگری برتری نداشت، چرا که آموزش رو پزشکان در توسعه سلامت میدونستن و در واقع در آن واحد که درمان صورت میرفت آموزش هم توأم با کار درمان انجام میشد، بنابراین هم بیمار به سلامتی خودش میرسید و هم شاگردی که در واقع در صدد جذب تجربه و علوم زمانه خودش بود. بنابراین این دو مسئله توأم با هم هست و بیمارستان ها نقش مهمی در ترویج و توسعه آموزش دوره صفوی عهده‌دار بودن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
متشکرم.
تدریس طب در روزگار اسلامی در بین ایرانیان از اهمیت بالایی برخوردار بود، به طوری که در شرح حال زکریای رازی آورده اند که وی در صدر مجلس می نشست و شاگردان بر اساس سالهای آموزش طب و مرتبه پزشکی در جاهای خود قرار می گرفتند. بیمار تازه وارد ابتدا شرح حال خود را به شاگردی که در ابتدای صف ایستاده بود می گفت و او حرفهای بیمار را گوش می داد. اگر از تشخیص بیماری عارض می ماند، به شاگرد بالاتر می گفت، به این نفع تا به حضور استاد برسد. رازی پس از معاینه بیمار و سوالاتی از وی تشخیص بیماری را می داد و سپس به شرح بیماری و اقسام آن از بعد نظری و بالینی می پرداخت. این شیوه درمان رازی و نحوه تدریس وی تا روزگار صفوی نیز تداوم یافت و پزشکان بزرگی به تقلید از رازی و ابن سینا به درمان بیماری ها پرداختند. اهمیت دانش پزشکی در روزگار صفوی در حدی بود که در ساختار حکومتی مقام و منصبی به نام حکیم باشی به وجود آمد که شخص حکیم باشی علاوه بر نظارت بر سلامت شاه صفوی به امور پزشکی کشور هم نظارت داشت. در واقع حکیم باشی شخصی مطمئن و مورد اعتماد برای شاه و دربار بود که سلامتی شاه برایش بسیار مهم بود. در طول دوره صفویه حکیم باشی یا پزشکان مورد احترام قرار می گرفتند، ولیکن در صورت قصور در حفظ سلامتی شاه جان و مال آنان به خطر می افتاد. در روزگار صفوی داروخانه زیر نظر مستقیم حکیم باشی اداره می شد و داروهای مورد لزوم دربار در عطارخانه شاهی توسط عطار باشی تهیه می شد. کمفر در سفرنامه خود در باب پزشکی عصر صفویه می نویسد در جوار حکیم باشی دو حکیم دیگر نیز هستند که بانها حکیم بزرگ و حکیم کوچک خطاب می شود. در هیچ جای دنیا مانند ایران به اطباء احترام نمی گذاشتند، به طوری که آنها بین اعیان دارای مرتبه و درجه خاصی هستند. اما به محض آنکه شاه چشم بر جهان ببندد، به طرفة‌العین نیز سرنوشت آنها دگرگون می شود. در چنین صورتی حکما را از دربار می راندند و آنها را در تمام عمر در باقی در قم زندانی می کند. البته مخفی نباید کرد که این باقی است بزرگ و مجلل. در این حال اموال اطبا نیز ضبط و مصادره می شود. کمپفر در ادامه خاطرات خود می نویسد در جوار اطبا مخصوص تعداد زیادی نیز از اطبا دیگر درباری وجود دارند که آنها هم از شاه مزد می گیرند و از عنوان حکیم ها بدون اینکه واقعا مستحق آن باشند برخوردارند. البته ناگفته نماند سخنان کمپفر بخشی از فضای پزشکی روزگار صفوی را نشان می دهد که پزشکی در روزگار صفوی از منزلت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. راجر سیوری نویسنده کتاب ایران عصر صفوی درباره پزشکی در دوره صفوی چنین می نویسد. در دوره صفوی چون دیگر دوران پزشکان منزلت والایی داشتند. در حالی که هم یونانیان و هم رومی ها مقام اجتماعی بالایی برای اطبای خود قائل نمی شدند. ایرانیان از قدیم پزشکان را محترم می داشتند. و پزشکان اغلب مشاوران شاه بودند و گاه به مقام والای وزارت می رسیدند. و در جای دیگر می نویسد تونو مستشرق فرانسوی که جمله سیاحتگران جهان و ستایشگران ایران بود خودش با جراحان صفوی سر و کار پیدا کرده بود. درباره قابلیت آنان نظر مساعدی ابراز داشته است. پزشکان زیادی در ایران هستند و در میان آنها برخی افراد قابل وجود دارند که جراحی های گوناگونی هم انجام می دادند. آقای تهرانمند خواهش میکنم در خصوص تقسیم بندی دانش پزشکی و شیوه های درمان روزگار صفوی توضیح بفرمایید.
همونطور که منتظر هستین روزگار صفوی در واقع به دلیل موقعیت اقتصادی مناسبی که در فضای جغرافیایی ایران یا فضای سیاسی ایران ایجاد میشه مطلوب نظر بسیاری از پزشکان هست و در این عرصه ما میبینیم که کتاب‌ها و آثار مختلف هم تدوین میشه. اما قبل از اینکه به این بحث بپردازیم بعد نیست که اشاره داشته باشیم به تقسیم بندی دانش پزشکی در دوره صفوی. در دوره صفوی اولا آموزش ها در سه قالب صورت میگیره. بخش عمده آموزش مبتنی بر گیاهشناسی بود یا به تعبیری میتونیم داروشناسی رو مطرح کنیم. بخش دوم آموزش ها مرتبط با علم جراحی و شکسته بندی بود و در واقع حتی میبینیم این دانش در واقع شاخه‌های فرعی به خودش اختصاص داده بود. حتی در زمینه دامپزشکی هم میبینیم که پزشکان وارد عرصه میشدن. بخش سوم در واقع درمانهایی هستش یا شیوه درمانی هستش که عمدتا مبتنی بر روحی سنجی و در واقع فضای روحی روانی افراد هستش که نوعی از روانشناسی و در دوره صفوی هم شاهدش هستیم که یکی از این مقوله ها استفاده از قصه ها و فضای تخیلی برای در واقع ایجاد یک روحیه سالم در افرادی که دچار شکست های روحی هستن. علاوه بر این جریان در واقع ما میبینیم که بزرگترین دانشمندان یا پزشکان این عصر هم اندیشه های ابن سینا یا زکریای رازی یا حتی سید اسماعیل جرجانی رو به شکلی تدوین میکنن و مهمترین مؤلفه این بخش یا در واقع آموزش دوره صفوی تدوین کتاب ها به زبان فارسی هست. بنابراین حتی شخصیتی مثل بهاءالدوله میبینیم که کتاب ارزشمندی به نام خلاصه تجارب رو تدوین میکنه، یا شخصیتی به نام سلطان علی جنیدی هروی که در واقع خاصگاه خراسانی داره، این شخصیت هم کتاب ارزشمندی به نام دستورالعلاج رو تدوین میکنه. و حتی شخصیتی به نام امام الدین شیرازی که در واقع به عنوان یکی از پزشکان نامدار و مشهور دوره صفوی است، کتابی تحت عنوان تفسیری بر کتاب قانون ابن سینا مینویسه و یکی از عملکردهای مثبت این فرد این هستش که بیماری آتشک یا سفلیس رو به شکلی درمان میکنه و حتی میبینیم که در شیوه درمان خودش از داروهای چینی هم استفاده میکنه و این نشون میده که فضای پزشکی ایران تنها شامل جغرافیه ایران نیست، بلکه سایر کشورها رو در بر میگیره. اما به همین نسبت ما میبینیم که توسعه دانش پزشکی در حدی هست که در واقع علاوه بر ایجاد بیمارستان ها به عنوان یک مکان در واقع علاج بیماری ها و جایگاه آموزشی، درمانگاه های خصوصی و حتی داروخانه های خصوصی هم احداث میشه. بنابراین در این مقطع زمانی عطارها و در واقع داروسازها هم به طور خصوصی و اختصاصی به این امر بهداشتی و حتی توسعه سلامت عمومی میپرداختن و به آموزش تجربه خودشون هم نقطه نظرات خاصی رو اضافه میکردن و نسبت به گذشته سعی میکردن دایره علوم خودشون رو وسعت بدن.
خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزارم.
در روزگار صفوی به پزشک ارشد حکیم باشی می گفتند. در واقع حکیم باشی جزو ماهرترین پزشکان عصر خود بود و به دلیل مهارت در امر پزشکی به دربار راه می یافت. یکی از امور مهم در روزگار صفوی در باب دانش پزشکی تشکیل کلاس‌های پزشکی در فضای بیمارستان بود، زیرا پزشکان عصر صفوی معتقد بودند در فضای بیمارستان و به روش بالینی بهتر میتوان آموزش‌ها را به دانشجویان پزشکی منتقل کرد. بنابراین در ابتدای امر کتاب‌های پزشکی در اختیار دانشجویان طب گذاشته میشد و پس از فراگیری مقدماتی علوم به بیمارستان مراجعه میکردند و به این صورت به تکمیل دانش خود در باب پزشکی می پرداختند. دوستان شنونده، تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار تیشان،
وطن سبزی سپیدی سرخونی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشدرینی به مزاق میگو ساران. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جامی به تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. من اگر باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم وطنم
وطنم ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران.
وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو.
وطنم وطنم وطنم.